ساعت 15 به وقت ایران. رویا کریمی مرشد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. اسرائیل از ساکنان خان یونس خواست این شهر را تخلیه کند. آمریکا با اشاره به حمله حوثی‌ها به سه کشتی در دریای سرخ جمهوری اسلامی را عامل اصلی این حملات دانست. و ایران میگوید حمله به نیروهایش توسط اسرائیل بی پاسخ نمی‌ماند. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر از ساکنان شهر خان یونس خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح می‌شود که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه، ده ها هزار نفر در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، از رسیدن مجموعه کشته‌های حملات اسرائیل به بیش از 15500 نفر خبر داد. در همین حال یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل تلاش برای بیرون راندن دائمی فلسطینیان از نوار غزه را رد کرد و گفت اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که میدان نبرد را تخلیه کنند و یک محدوده و منطقه مشخص بشردوستانه در داخل نوار غزه برای آنها فراهم شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در آخرین برآورد خود اعلام کرد که حدود 1,800,000 نفر در نوار غزه آواره شدند که این رقم تقریبا 75% از کل جمعیت این باریکه را شامل می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به سه کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام، سه کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا با بیان اینکه این حملات به طور کامل توسط ایران فعال می‌شوند، تأکید که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود تمامی پاسخهای مناسب را در نظر خواهد گرفت. پیشتر شبه نظامیان حوثی مدعی حمله به دو کشتی اسرائیلی در آبهای منطقه شده بودند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این دو کشتی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل ندارند. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش دادند که روز یکشنبه در حمله پهپادی آمریکا به محلی در نزدیکی کرکوک، دست کم 5 شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، گروه موسوم به جنبش مقاومت اسلامی نوجبا از این محل برای پرتاب پهپاد به سوی پایگاه‌های آمریکا در منطقه استفاده می‌کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، حمله یک سایت پرتاب پهپاد در نزدیکی کرکوک را تایید کرد و آن را دفاع از خود و علیه یک تهدید قریب الوقوع خواند. از آغاز جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بارها با راکت و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه حمله کردند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. سپیده اولیان و محبوبه رضایی، 2 زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین نسبت به وخامت حال زهره سرو، یک زندانی سیاسی دیگر، هشدار دادند. در نامه این دو فعال مدنی که نسخه از آن به رادیو فردا رسیده، آمده که قاضی پرونده زهره سرو با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او، از آزادی مشروطش خودداری می‌کند. زهره سرو 2 مهر 1400 بازداشت و با اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. خانم سرو از روز پنجشنبه 2 آذر در بند زنان زندان اوین با خواسته پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط اعتصاب قضا کرده است. همبندی‌های او، سپیده قلیان و محبوبه رضایی، نوشتند که شاهد رنج‌ها و ذره ذره آب شدن زهره سرو هستند. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با همتای کوباییش میگل دیاز کانل در تهران دیدار و تفاهم نامه‌هایی برای همکاری امضا کرد. این اولین سفر یک رئیس جمهور کوبا به تهران در 22 سال اخیر است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شاهرخ و امضایی که به یادگار نماند. شاهرخ خواننده و آهنگسازی است که با ترانه دوست دارم معرفی شد، با پاییز اوج گرفت و اعتراض کرد و معترض خواند. در 74 سالگی پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. آغاز حضور او در کنار موسیقی منوچهر طاهرزاده و تنظیم‌های محمد شمس خواننده ای را به موسیقی پاپ ایران معرفی کرد که آموزه‌های موسیقی ایرانی و کلاسیک غربی به او اجازه داد تا صدای زیر و بمش نمایش خوبی در این ترانه‌ها پیدا کند. ترانه‌هایی که در دوره ابتدایی فعالیتش اغلب سروده شهرام وفایی بودند و میشد گفت روحیه صدای شاهرخ با این ترانه‌ها سازگاری دلنشینی داشت. او این تجربه را در بعد از انقلاب وسعت داد و در پاره‌ای موارد جنس ایرانی صدایش با آن تحریرها روی چند قطعه مثل لعبت خوش نشست و او را بران داشت تا این تجربه را بار دیگر در ترانه مرغوب به موفقیت تبدیل کند. همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری که سرودن 4 ترانه شاهرخ را بر عهده داشته درباره ظهور و افول این خواننده گفتگو کرده است.
شما قبل از انقلاب اصلا تصویری از شاهرخ دارید؟ چون بیشتر با محمد شمس کار میکرد و حالا منوچهر طاهرزاده و آهنگسازایی در این ردیف.
اون که ایران بود.
بله بله.
بخش ایرانش بود. در ایران شاهرخ من از نزدیک نمیشناختم، یعنی دوستی نداشتم باش. تنها ترانه‌ای هم که ازش میشناختم و دوست داشتم همون پاییزش.
پاییزه پاییزه بیون منو تا خسته با گریون. پاییزه پاییزه
صداشو خیلی دوست داشتن، ولی خب پیش نیومد که کار بکنیم. دلیلشم نمیدونی چرا، با خیلی ها پیش نیومده و کار نکردی دیگه.
صداش چه جنسی بود که شما رو جذب میکرد؟
صدای ناب، کسی که در دو فضا میتونست کار بکنه، یعنی هم موسیقی سنتی بلد بود، دستگاه رو بلد بود، از اونجا شروع کرده بود. شاهرخ در تالار رودکی هم کار کرده. شاهرخ موسیقی خوب میشناخت، بعد موسیقی خوب میشنید، شنونده خوبی بود، یعنی در جریان بود. برای اینکه خیلی از آوازخوانان ما حتی صاحب نام هامون اصلا در جریان نیستن، اصلا موسیقی نمیشنون در خلوتشون، ولی شاهرخ این کارو میکرد. برای اینکه تولید میکرد، بیشتر کاراشو خودش مثلا تهیه میکرد. این سالهای آخر با چه شوقی مثلا کار با دستگاه‌های امروز رو حسابی یاد گرفته بود، دوستش تنظیم کنه، یعنی دوستش بهتر و بهتر بشه.
حالا وقتی یه ذره میایم اینورتر و میرسیم به آمریکا و زمانی که دیگه شاهرخ اونجا موندگار میشه، بیشتر کار میکنه و شما هم این فضا و فرصت رو دارید که باهاش چند کار رو انجام بدید.
شاهرخ خیلی نزدیک بودن، جدا از اینکه با هم چند تا کار کردیم که مثلا اولیش همین این در واکن باید بیاد بود، که داستان با نمکی هم داره. فکر میکنم شاید برات گفته باشم. داستان این ترانه اینه که ما این رو برای نون پنیر سبزی درست کردیم، برای غزل نمایش نون پنیر سبزی. بعد در به در به دنبال بچه نگشتیم، چون من میخواستم بچه بخونه اینو. تمام شهر زیر رو کردیم، حالا به امکانات ما امکانات عجیب غریبی نبوده. هر روز من با آقای زولان تماس میگرفتم که آقا چی شد، بچه پیدا شد؟ برای اینکه وقتمون کم بود، مثلا یک هفته بیشتر وقت نداشتیم. آخر سر گفتش که آقا نه بچه نیست و اینا، ولی از اونجایی که هممون، خود من که از یعنی خوب میدونستم اینو، شاهرخ استاد تقلید صدا بود، یعنی خود منم از این کار بعدم نمیاد و میکردم در جوانی، ادای اینو در میبودم، ولی شاهرخ فوق‌العاده بود. از ادای راشد بگیر تا نمیتونم خواننده ها، همه به خوبی، خیلی یعنی واقعا به درستی مثل بچه هم خونده بود. من خودم مثلا چند باری شنیده بودم. در همون روزها آقای زوران من گفتش که آقا شاهرخ خیلی خوب، میخواید بریم شاهرخ بخونیم؟ من که بچه که پیدا نکردیم که. گفتم آره امتحان کن. که رفت مثلا امتحان کرد و فرداش من آقا محضر صدای توی غزل نمایش نور پنه سبزی این ترانه که بچه میخونه صدای شاهرخه.
ولی بعدن در اجرای مجدد دیگه
صدا بکشه، بعد تبدیل شد به شوخی و بعد شوخی تلخ که میگم آقا بچگی شده دید به من و بزرگی شده میخواید به یکی دیگه، برای اینکه شنیده بود که شاید مثلا ابی بخونه و اینا.
این مدت آخر رو هم شما دیداری داشتید با شاهرخ پیش از این که دیگه این اتفاق بیفته؟
چند بار حرف زدم، آخرین باری که حرف زدم چند ماه پیش بود که به نظر نمی اومد که حالش بد باشه. اول خود سعی میکرد که نشون بده که حالش بد نیست و میگفتش که بیمارستان و اینا از روحی اذیت میکرد، الان اومدم خونه، تخت آوردم خونه و تو خونم. بعد این ور اونورم میشنیدم که حالش اصلا خوب نیست. دیشب من یه شب وحشتناکی داشتم، برای اینکه با دوستی حرف میزدم که رفته بود به دیدارش و نگو اولا کسی رو نمیشناخت اصلا و دکترم میگه که تا صبح تمومه. یعنی تمام دیشب من دیدار همینطوری هی نگاه میکردم، منتظر زنگ تلفن بودن.
چرا آقای قنبری شاهرخ با وجود اینکه ترانه‌های خیلی خوبی خونده بود، در یک زمانی روی اوج رفته بود، در بعد از انقلاب هم تلاش کرد که فضاهای متفاوتی رو تجربه کنه، چه در کنار کارهایی که با شما داشت چه کارهایی که با هنرمندای دیگه میکرد، اما برای من به عنوان یه آدم ناظری که داره نگاه میکنه به نظر میرسید که شاهرخ به حق خودش نرسید توی موسیقی ایران. چرا؟
آره نرسید.
شاهرخ یه جوری رفت در سایه و هیچ وقت دیده نشد.
شانس هم مهمه دیگه. در این حال خودش فکر میکرد که بعضی از همکاران مدام براش پشت پا گرفتن و اینو راست میگفت.
یعنی شهر فرشتگان باهاش رفیق نبود؟
نه نه اصلا. به همین خاطر مثلا ترجیح میداد بره این برانور یا این سوالهای آخر که دیگه اون کارم نمی کرد و همه مثلا انرژی رو گذاشته بود روی مثلا تولید کار. بعد من اونجا هم خب یه اشتباهاتی می کرد دیگه. مثلا خود من بارها بهش می گفتم که این مخلوط کردن چه و نمی دونم پاپ و اینا شاید برای چند بار تجربه بد نباشه، ولی اینو اگه بخواید تو مدام تکرار بکنی اذیت میکنه.
اتفاقا من میخواستم همینو بگم، این رفت و برگشتی که صداش داشت بین موسیقی بیشه تو کارهای بعد از انقلاب، موسیقی سنتی ایران، موسیقی اصیل و موسیقی غربی، این رفت و برگشته به نظر شما جا افتاده بود برای مخاطبش؟
نه افتاده بود نه، چون روش کم کار شده بود و بیشترم به درهایی که خودش حتما بهتر میدونست دیگه میگفت خودم آهنگ میسازم. بعد تجربه هایی که در مقام آهنگساز داشت خب کمک نمی کرد. بارها خود من بهش میگفتم بعد خب خودشم نمی آمد که آقا این امور رو بسپر به دیگران. ولی خب میدونم اگه قرار بود که همه رو بسپره به دیگران خب نیاز به هزینه و همه این چیزا دیگه، یعنی دست و پا بسته است دیگه. وقت این تبدیل شده بود به یک امضا و اینکه هر بار من باید همین کارو بکنم.
بیا در سوک دلگیر گل صبح بخونیم شعری از دیوان گریه، من و تو زاده ی فصل خزانی دو تن پرورده.
با پایان مصاحبه همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.